دلم جز مهر رویان فریقی بر نمیگیرد، زهر در میدم پندش ولی کندر نمیگیرد.
برنامه روزنه دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. برنامه روزنه رو تو این فرصت از رادیو گفتگو بشنوید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح دوشنبتون بخیر. دوشنبه هفتم خرداد ماه سال 1403. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با شما. در این مجله علمی فناورانه ما درباره موضوعات مختلف باهاتون صحبت میکنیم و شما میتونید شنبه تا چهارشنبه این مجله رو 9 تا 9:55 بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. اما آنچه امروز در روزنه خواهید شنید: غفلت از ظرفیت ماساژ درمانی در ایران، حل مشکلات باروری با کمک ذرات نانو، و آگاهی بخشی در خصوص بیماری سل. ۳۱۳۵ شماره پیامک ما در صدای اندیشه ها رادیو گفتگوست. اما اولین ارتباط ما با آقای دکتر حسین رضایی زاده است درباره غفلت از ظرفیت ماساژ درمانی. خدمت شما آقای دکتر رضایی زاده، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم. سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خدا، مفتخرم به خدمتون هستم و شنوندگان
عزیز. متشکرم. آقای دکتر حسین رضایی زاده دوستان عزیز دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و راجع به این مسئله مهم که ظرفیت ماساژ درمانی چرا در ایران مورد غفلت قرار گرفته و البته تدوین دوره‌های آموزشی می‌خوایم باهاشون صحبت بکنیم. خب آقای دکتر از کجا شروع کنیم؟ از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است دیگه. بفرمایید.
من اولا اهمیت این موضوع رو بگم و بعد حالا اون غفلتی که به نظرم در موردش وجود داره. واقعیت اینه که خب موضوع ماساژ یک موضوع مرتبط با امر سلامت هست.
همینطوره.
ماساژ به عنوان یک مقوله تن آرامی و حالا به اصطلاح انگلیسی ریلکسیشن برای آرام بخشی، برای بهتر کردن حال مردم، رفع کردن خستگی ها، بهبود کیفیت خواب و اینها که در نظر بگیریم، خب یک موضوع مرتبط با سلامت هست.
بله،
حالا جایی هم هست که بالاخره ماساژ به حوزه درمان هم ورود میکنه که خب توسط کارشناس مربوطه و کسایی که مجوز لازم رو دارن باید انجام بشه و اون خدمت ارائه بشه. در همه جای دنیا به موضوع ماساژ هم به عنوان یک بخش مرتبط با کارآفرینی و اشتغال زایی دارن نگاه میکنن، هم به عنوان یک موضوع مرتبط با گردشگری سلامت و یک ظرفیت، این که من میگم ظرفیت مقبولی هست ماساژ و ماساژ درمانی، ضمن اینکه کشور ما در این حوزه برای خودش صاحب سبک بوده. ما در به ایرانی خودمون ماساژ هایی که داشتیم به عنوان ماساژ های طبی، حالا با اصطلاح دلک و غم در قدیم استفاده میشد، یک تبکیست که بالاخره متعلق به کشور ما، سابقه تاریخی، تمدنی، فرهنگی و طبی داره. خب اگر هر کشور دیگه ای به جای ما بود، مثل از حالا کشورهای همسایه مثل ترکیه گرفته تا کشورهای شرق آسیا تا حتی کشورهای اروپایی و غربی، عملا دارن از این ظرفیت هم به عنوان تقویت گردشگری سلامتشون استفاده میکنن، هم برای کارآفرینی و اشتغال زایی. از اون طرف چون موضوع مرتبط با سلامت هست، پس موضوعی است که باید روش نظارت وجود داشته باشه. اما خب سالیان ساله که وزارت بهداشت ما متاسفانه در این باره سکوت کرده و عملا جاهایی به این موضوع پرداختن و ورود کردن که اصالتاً هیچ ارتباطی با این ماجرا ندارن، یعنی برخی از سنفا و حوزه های مرتبطی که نامرتبطی در از در کشور مثلا به آموزش ماساژ پرداختن، به توسعه اون پرداختن، که حالا سرزم دستشون درد نکنه، ولی واقعیت اینه که باعث شده که نظارت بر این موضوع کم بشه و از اون طرف بالاخره توسعه زیرزمینی اون ماجرا و چیزایی که ممکنه مرتبط با عدم نظارتش اتفاق بیفته هم خب توی کشور توسعه پیدا کرده. حالا در یک سال گذشته خوشبختانه به همت دفتر ضد ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و همکاری معاونت محترم درمان وزارت خونه، همچنین دوستان ما در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز رشد طب و داروسازی سنتی و انجمن علمی طب سنتی ایران برای اولین بار دوره‌های آموزشی مرتبط با ماساژ تدوین شده و یک دوره هم برگزار شد، به پایان رسید. الان دوره دومش در حال ثبت نام هست در دانشگاه علوم پزشکی تهران و داریم تلاش میکنیم که این ظرفیت مخفور رو ما به سمت و سوی ببریم که هم آموزش ها آکادمیک و درست و روشمند باشن، ارائه خدمت محدودش تعریف شده باشه و مشخص باشه و از اون طرف کسانی که این آموزش رو میگیرن در سامانه مربوط در معاونت درمان وزارت بهداشت و همچنین دفتر ضد ایرانی وزارت خونه اسامیشون به شکل رسمی اعلام بشه که مردم هم بدونن که آقا این افراد این دوره رو به درستی آموزش دیدن و به پایان رسوندن و مجاز هستن که این خدمات رو ارائه بدن.
درسته. خب آقای دکتر، این ظرفیت و مدیریت قطعا باید هدایت بشه و البته تحت نظارت صحیح قرار بگیره.
دقیقا.
چون به هر حال ممکنه که توی هر شغل و صنفی، فقط مربوط به ماساژ درمانی نیست، توی هر شغلی وقتی نظارت صحیحی وجود نداشته باشه، ممکنه که دست‌های زیادی و دست‌های ناسالمی و دست‌های غیر حرفه‌ای و غیر آکادمیکی وجود داشته باشن که نه تنها فایده نداشته باشن بلکه آسیب هم بزنن.
دقیقاً. و خب ما حالا داریم تلاش می‌کنیم که واقعاً این اتفاقی که از پاییز پارسال رقم خورده که این هم نقیصه رو برطرف بکنیم، هم امکان نظارت رو فراهم بکنیم. در کنار این دوره که حالا به عنوان دوره ماساژ هست، خدمات اسپا با همون نگاه کارآفرینی، خلق ثروت و اشتغال زایی طرح کردن و تقویت گردشگری مبتنی بر طب ایرانی هم داره آموزش داده میشه. بنابراین بخشی از این آموزش اختصاص داده شده به موضوع مدیریت اسپاها و استفاده از ظرفیت‌های طب ایرانی در اسپاها که امیدوارم با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی که تو این حوزه هم داریم انجام میدیم، باز کمکی بشه برای اینکه این موضوع هم ساماندهی بشه هم به درستی با همون نکاتی که سرکار علی فرمودین توضیح پیدا بکنه.
خب خواهش میکنم آقای دکتر رضایی زاده، راهکارهای مناسب رو هم میفرمایید برای اینکه هم بتونیم از ظرفیت‌های لازم این حوزه استفاده کنیم، همین که خدای نکرده دچار آسیب نشیم، یعنی آسیب رو به حداقل برسونیم. توی حالا شما که خودتون پزشک هستید و استاد هستید، استاد بنده هستید، توی حتی مصرف دارو ما حتی اگر یک قرص سردرد استفاده کنیم، درسته که سردرد ما رو کاهش میده، ولی خب به هر حال یک عوارضی هم ممکنه داشته باشه. ولی وقتی که از قرص مناسب با دستور پزشک استفاده میکنیم، اون عوارض به حداقل میرسه. چه کنیم در این حوزه هم این کار رو انجام بدیم؟
ببینید یه بخشیش برمیگرده به اینکه اون توسعه آموزش اتفاق بیفته، که خب ما داریم الان هم در اکثر تلاش رو انجام میدیم که حتی خارج از تهران هم در سایر حالا چندین استان اعلام آمادگی کردن که این آموزش رو ما توسعه بدیم. از طرفی منی که قراره که این خدمت رو دریافت بکنم، خب بهتره که اولا از کسان این خدمت رو بگیرم که مطمئنم که دوره‌های آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت رو طی کردن، نه دوره‌هایی که حالا بینامونشون یا از جای مختلف ممکنه گواهی گرفته باشن. البته ما داریم تلاش می‌کنیم یک همکاری متقابلی هم با سازمان آموزش‌های فنی حرفه‌ای داشته باشیم، برای اینکه این ساماندهی به یک اشتراک و وحدت رویه برسه عملا. اما از اون طرف خواهشم هم از مردم یا توصیه به مردم عزیزمونم این هست که یک زمانی که ما ماساژ رو به قصد اون رفع خستگی و به هر حال تنارامی و تناسایی قراره دریافت بکنیم، در این حالت
یعنی مثلا یک خدمت مدرن،
یک خدمت مدرنی که به هر حال کمک میکنه به رفع خستگی ها و حتی کاهش افسردگی ها و حال بهتر و خوبتر در فردی که داره ماساژ رو دریافت کنه. ببینید شاخصه این ماساژ اینه که انقدر باید نرم و روان و راحت باشه که منی که مثلا دارم این ماساژ رو میگیرم حتی این ماساژ خوابم ببره، انقدر حس خوب برای فرد داشته باشه. بنابراین این ماساژ نمیتونه دردناک باشه، این ماساژ نمیتونه روی نقاط دردناک یا اصطلاحا تریگر پوینت ها متمرکز بشه و بعد اون فردی که داره ماساژ رو انجام میده به ماساژ گیرنده بگه که
نقاط درد منظورتون،
آره
نقاط
من
هدف نقاط،
دقیقاً اینها میشن چیزایی که همون خطر و عارضه رو ممکنه ایجاد بکنه. اگر قرار است که کسی که یعنی دیگه محدوده اون ماساژ از تن آرامی رفته به سمت درمانی، اون درمانی رو دیگه اولا حتما باید کسانی که کارشناس رسمی یا متخصص یا پزشک هستن ارائه بدن، به خاطر اینکه ممکنه حتما توأم با عوارضی باشه. ماساژ هم مثل همون داروی گیاهی که شما اشاره کردین لزوما یک کار بدون خطر یا بدون عارضه نیست، حتما ممکنه که مشکلاتی داشته باشه. یه بخشی از کسانی هم که سراغ دریافت ماساژ میرن کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن و یا اختلالات عضلانی اسکلتی و حرکتی دارن، این افراد هم حتما باید دقت بکنن که ماساژ رو از کسانی دریافت بکنن که گواهی های لازم برای اون مداخله رو داشته باشن تا خدایی نکرده با عوارض جدی مواجه نشن.
خیلی از شما متشکرم جناب باشد. آقای دکتر رضایی زاده، آقای دکتر نکته پایانی رو هم بشنویم از زبان شما.
من فکر میکنم که اگر با این اتفاقی که داره افتاده کسانی که به این حوزه علاقمند هستن تلاش بکنن به جای حالا بحثای دخالت در امر درمان، آموزش های درست رو از جایی که حالا من عرض کردم تماد یا سامانه آموزش های آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران الان داره این دوره رو برگزار میکنه، اگر شنوندگان ما بر دلیل علاقه دارن که این کار رو انجام بدن حتما برن آموزش های لازم رو از اونجا دریافت بکنن.
یعنی حتما باید دوره باشه، این فکر نکنن که حالا این یک کاری هستش که نیاز به دوره نداره. بله
حتما دوره هاش رو بگذرونن.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، استاد گرانقدر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. خداحافظ.
به امید خدا.
خداحافظ.
روایت عشق نقل روزهای سرفرازی است.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطنم. زنده بمان بودی پسری تو آینده بمان.
راهی از ولایت تا شهادت در مسیر خدمت، خدمت ماندگار.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت است از خدمتگزاری و نوکری برای این مردم.
در مسیر خدمت،
همین امشب نباید ما اجازه بدیم یک کسی سر بیشان به بالین بذاره، همین امشب، نه فردا شب.
سفره مردم، موضوعی که از قبل از سکونت در پاسور هم دغدغه‌اش بود.
مسئله فقر مطلق جزو اولویت‌های مهم دولت خواهد بود.
رئیس جمهور شهید همواره برای کوچک نشدن این سفره تلاش کرد تا حداقل از مایحتاج ضروری هموطنان خالی نماند.
ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جان باشه، اجازه بدیم که مردم برای اینکه خودمون، اسممون، رسممون تو مردم بمونه، یه وقتی کسی بهمون حرف نزنه، یه وقتی کسی بهمون یه وقتی نگه بالا چشتون ابرو، یا به بنده طلبه خدمتگزاری که هیچ شأن جز خدمتگزاری نداره هیچ چی نگیم، یا به دولت ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن ازش با همین مشکلات بسازن.
هدفی که با اجرای طرح‌های مختلفی از جمله کالابرگ الکترونیک پیگیر آن شد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد، در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان. اون چیزی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما میخوایم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالای اساسی.
طرحی که از یک سال قبل با 11 قلم کالای اساسی برای 3 دهک پایین درآمدی عملیاتی شد تا ابتدا کم برخوردارترین خانواده ها بهره مند شوند.
درد مردم رو میفهمم، میدونن که باید سر سفره مردم حداقل این حداقل ها وجود داشته باشه.
کمکی شده به اقتصاد خانواده.
پس از 8 ماه اجرای این طرح، چتر حمایتی دولت به 7 دهک درآمدی رسید. عسکریان، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرحله اول ما نزدیک 90% استقبال بود. در مرحله دوم 74 خوردهی در کل استقبال بود. دهک 1 تا 3 نزدیک 90% استقبال کردن. دولت تو این یه مرحله اول و دوم 19400 میلیارد تومان کمک کرد.
هدف گذاری برای تامین حداقل 2300 کیلوکالری استاندارد مورد نیاز ماهانه هر فرد که با پیگیری های رئیس جمهور شهید حدود 61 میلیون ایرانی، یعنی آماری بالغ بر 80% جامعه، از آن بهره مند شدند.
من با یتیمی بزرگ شدم. درد فقر را نشنیدم، لمس کردم.
شما واقعا میخوام که برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
Oh,
شنونده برنامه روزنه هستید و در این برنامه ما سعی میکنیم به مسائل بهداشتی و پزشکی و حوزه سلامت، نانو و فناوری‌های نوین بپردازیم. الان هم در ارتباط با یک موضوع بسیار مهم میخواییم با یک کارآفرین و پژوهشگر و یک دانشجوی دکترا صحبت بکنیم درباره حل مشکلات باروری با کمک نانو ذرات. خانم دکتر فرزانه بنی اسدی هم همراه ما هستند و ایشون فکر کنم دانشجوی پسا دکترا هستند اگر اشتباه نکنم، درسته خانم دکتر؟ سلام.
سلام و عرض کردم خدمت شنوندگان محترم برنامه روزنه. من پسا دکترا هم گرفتم یه چند سالی.
ماشاءالله من اول شما رو به دکترا در حقیقت نزول دادم، بعد نگاه کردم ببینم نه در قالب پسا دکترا این طرح رو داده بودید، پس پسا دکترا هم تموم شده. ماشاءالله به شما.
بله.
خب بهتون تبریک میگیم خانم دکتر. این طرح رو بشنویم که طرح پسا دکترای شما بوده، البته با حمایت بنیاد ملی علم ایران، بهبود انجماد تخمک با استفاده از میدان و نانوذرات. یه مقدار برامون به زبان ساده تری صحبت بکنید تا مخاطبان ما بهتر متوجه بشن.
اگر اجازه بدیم من یکم از پیشینه شروع بکنم صحبت کردم و به طرح خودم برسم که مخاطبتون بهتر در جریان مسئله قرار بگیرم. متاسفانه به دلایل مختلفی بانوان عزیز کشورمون و سایر نقاط دنیا درگیر ناباروری هستن و جزو مواردی محسوب میشن که نیاز به درمانه کمک باروری دارن. حالا این ناباروری ممکنه که به دلایل ژنتیکی، وراثتی یا حتی سبک زندگی یا ممکنه به تاخیر انداختن سن ازدواجشون اتفاق بیفته و خانم‌ها مجبور بشن که از روش‌های کمک باروری یا هم روش‌های ARC Assisted Reproductive Technology گفته میشه استفاده کنن. خب به حمدالله متخصصای زیادی ما تو این زمینه تو کشور عزیزمون داریم، پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه های مختلفی مثل ابن سینا که تو این حوزه در فعالیت هستن. در کنار پژوهشگاه حوزه زیست شناسی و تولید مثل پزشکان عزیزمون، امروز متخصصین علوم دیگری مثل فیزیک، شیمی، مهندسی سعی دارن که با پژوهشایی که میکنن به این زمینه هم کمکی بکنن. در سال اخیر کشورمون الحمدلله فناوری نانو پیشرفت قابل توجهی داشته. حالا تو زمینه صنعت، اگر نانو در زمینه صنعت بگیم، در زمینه صنعت بگیم، در زمینه حوزه زیست پزشکی هم پیشرفت‌های قابل قبولی داشته. یکی از زیرشاخه‌های زیست پزشکی درمان ناباروری به کمک نانوذراته. نانوذرات به طرق مختلفی میتونن توی زیست پزشکی به ما کمک بکنن. یکی از کاربردهاش در درمان ناباروری میتونه به عنوان یک محیط مغذی مثل آهن، مثل مس، روی سلنیوم که مواد مغذی هستن، وارد محیط کشت های تکوین تخمک جنین و در شرایط آزمایشگاهی بشن و کمک بکنن به مراکز ناباروری. حالا اگر این نانوذرات به روش های زیست سازگار زیستی مثل روش های سبز هم سنتز بشن و تهیه بشن، خب به تب میتونن کمک، این مزیتشون بالاتر میره و میتونن برای استفاده بهتر باشن چون مواد شیمیایی در ساختارشون وجود نداره و میتونن به کمک به ناباروری بکنن در شرایط آزمایشگاهی. در کنار کمک باروری در شرایط آزمایشگاهی یه حوزه دیگری هستش که نانوذرات حدودا 10 سال تو دهه اخیر وارد این بخش شده، حوزه کرایوبیولوژی یا زیست انجماد گفته میشه. خانمای عزیزی که به دلیل بیماری‌های مثل سرطان و یا به دلایل مختلفی مثلا سرطان که نیاز به پرتو درمانی دارن، پرتو درمانی متاسفانه کیفیت تخمک رو میاره پایین. خب ما نیاز داریم که یک راه حلی برای حفظ و ذخیره باروری داشته باشیم. پیشنهاد متخصصین حوزه تولید مثل اینه که بیاییم ما، حالا اگر که خانوم دختر خانومی بودن تخمک در غیر این صورت جنین و در شرایط خاصی ما بیاییم بافت تخمدان رو فریز کنیم.
فریز
یک پدیده همونطور که میدونیم پدیده فیزیکیه،
درسته.
از لحاظ از لحاظ علمی پدیده فیزیکیه. خب سلول که حاوی سلول مثل سلول تخمک پر از آبه، بیش از 80% سلول تخمک آبه. وقتی که این سلول تخمک در معرض دمای پایین، مخصوصا دماهای نیتروژن مایع، دمایی که به اون دما، دمایی که تمام فعالیت زیستی تو اون دما متوقف میشه، چون ما نیاز داریم تمام فعالیت های زیستی سلولمون رو متوقف کنیم تا بتونیم ذخیرش کنیم در شرایطی که میخوایم استفاده کنیم، اون رو از حالت فریز خارج کرده، ذوب کرده و استفادهش کنیم. پس ما نیاز داریم که دماهای بسیار پایین، دمای نیتروژن مایع حدودا -196 درجه سانتیگراد سلولمون رو ذخیره کنیم. خب برای اینکه ما سلول آسیب نبینه، قطعا سلول از دمای زیر صفر شروع میکنه به آسیب دیدن، یخ آب شروع میکنه یخ زدن و یه سری آسیب های مکانیکی به سلول، حالا میتونه تخمک باشه، میتونه جنین باشه، حتی استم یا بافت میتونه وارد بشه. چه کار کنیم که این آسیب ها رو به حداقل برسونیم؟ پیشنهاد شده که از مواد ضد انجمادی مثل اتیلن گلیکول، پی ام اس و یه سری ترکیبات ضد انجمادی استفاده بشه. و خب این ترکیبات ضد انجمادی میتونه علاوه بر اینکه آسیب های ناشی از انجماد رو کاهش بده، خودش به حدی سمیت داشته باشه و در نهایت کیفیت جنین و تخمکمون رو بیاره پایین. محققین حوزه نانو تکنولوژی پیشنهاد کردن که بیایم از نانو ذراتی استفاده کنیم که آب دوست هستن، به این معنا که این نانو ذرات بیان در برهم کنش با مولکول‌های آب، با پیوندی که بین مولکول‌های آب برقرار می‌کنن، مانع از تشکیل کریستال‌های یخ داخل جنین شن، داخل جنین یا تخمک استن، حتی سلول رو بافتن بشن. در کنار این، علاوه بر این که میتونه مانع از تشکیل کریستال‌های یخ بشه، خب ما مواد ضد انجماد رو برای چی استفاده میکردیم؟ که این آسیب‌های مکانیکی ناشی از یخ رو به سلولمون وارد نکنیم. پس ما میتونیم غلظت ضد انجمادی هامونم بیاریم تا حدی پایین.
بله.
پس از آسیب مواد ضد انجمادی هم کم بکنیم، به شرطی که نانوذراتی که استفاده میکنیم نانوذراتی باشن که زیست سازگارن، خودشون برای سلول سمیتی نداشته باشن.
آها، این خیلی مهمه که برای سلول آسیبی نرسونن این مواد. بله درسته.
حتما نوع سنتز نانوذرات اهمیت داره، سنتزمون سنتز زیست سازگاری باشه و موادی هم که استفاده میکنیم مواد زیست سازگاری باشن. خب نشون داده شده که نانوذرات اکسیداهن تو امارای برای لود داروها به عنوان حامل‌های داروها استفاده می‌کنن. ما پیشنهاد کردیم که بیایم از نانوذرات اکسیداهن که قبلا زیست سازگاریشون به اثبات رسیده بود استفاده کنیم. از این نانوذرات تو محیط انجماد تخمک موش استفاده کردیم، تخمک بالغ موش استفاده کردیم. ما تخمک بالغ موش رو گرفتیم و در حضور نانوذرات و عدم حضور نانوذرات توی غلظت‌های مختلف نانوذرات فریز کردیم، چون نانوذرات مثل شمشیر دولبه رفتار می‌کنن، هم میتونن مثبت باشن هم میتونن اثر منفی داشته باشن. غلظت بالای هر ماده‌ای که وارد